عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این عنوان نمایشیه که شنیدید، امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. در اینجا برای علاقه‌مندان به کتابخوانی در گروه سنی نوجوانان بیشتر البته، اما برای همه شما عزیزانی که رادیو نمایش رو میشنوید، مجموعه دانه توانایی است رو به مدت 20 دقیقه تقدیم میکنیم. بشنوید.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم می کند. دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر.
کتابخوان
ایوب آقاخانی.
صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب
نان و گل سرخ، اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل اول. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و نوجوانان دوست داشتنی و اهالی کتاب و کتابخوانی. با کتاب جدید و متفاوتی در خدمت شما هستیم به نام نان و گل سرخ، اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی. این کتاب مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و نوجوانی که شاهد این بره از تاریخ و رخدادهای کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه هر روز فصلی از کتاب رو برای شما میخونیم و سوالاتی پیرامون اتفاقات رخ داده در هر فصل از شما پرسیده میشه. لطفاً با دقت گوش کنید و بعد از اون پاسخگو باشید.
خانه های اجاره‌ای گرچه جلوی باد را می گرفتند، اما مانند غول های خشمگین از هر طرف کوچه سر به آسمان کشیده بودند. در فضای باری که بین آنها تلی از زباله دیده می شد، بوی گند زباله تا آسمان می رفت. هرچند خود پسرک هم همین بو را می داد. او مثل موش توی زباله ها نقب می زد. چند جانور موزی جیغ کشیدند و به اطراف گریختند. ای بابا، پسرک امیدوار بود موقعی که خوابش می برد گازش نگیرند. جای دندان موشها واقعا دردناک بود. لحظه ای از کندن دست کشید، اما هوای یخبندان مجبورش کرد ادامه بدهد. سعی کرد با نفرین به پدرش خودش را گرم کند. کلمه های توی مغزش مثل شعله های سوزان جهنم بودند، اما تأثیری بر دست ها و پاهای او که از سرما یخ کرده بودند نداشتند. درباره آدم هایی که توی خواب یخ زده بودند چیزهای شنیده بود. این اتفاق برای میخاره ها همیشه پیش می آمد. گاهی هم آرزو می کرد برای پدرش پیش بیاید، گرچه می دانست آرزوی مرگ پدر آرزوی شیطانی و پلید است. اما چه انتظاری از جیک می رفت که مرگ و زندگی آن موجود جانور صفت برایش مهم باشد؟ او جز کتک زدن کار دیگری برایش نمی کرد.
اگه می مرد دیگه کتکم نمی زد، یا تمام دستمزدم برای میخاره که بر نمی داشت، بعدم دوباره کتکم نمی زد که چرا بیشتر در نمی آرم.
جیک گرچه با افکار نفرت انگیز درباره پیرمرد گرم می شد، اما خودش را با آنها تحریک می کرد که صدای گام های سبکی را در آن نزدیکی شنید. سعی کرد هر طور شده بی حرکت بماند. از صدای پاها که یک راست به سمت کپه او می آمد معلوم بود که صاحب آنها بزرگسال نیست.
نمی تونی کپه منو بگیری. این کپه مال منه، من قبل تو اومدم. همه موشارم فراری دادم، من اینجا آشیونه کردم.
و صدای قرولندش بلند شد. صدای ترسیده کودکی بلند شد.
اونجا کیه؟
اگر اشتباه نکرده بود صدای دختر بچه‌ای بود.
سرش را از توی کپه زباله بیرون آورد و پرسید:
چی میخوای؟
دختر جیغ کوتاهی کشید و عقب پرید، موش کوچولوی خنگ. دختر که صدایش میلرزید پرسید:
تو کی هستی؟
این کپه منه، برو بکارت.
دختر که تمام بدنش میلرزید گفت:
من کپه تو رو نمیخوام، من فقط میخوام یه نگاه بهش بندازم، میخوام یه چیزی پیدا کنم.
اینجا پیدا کنی؟
فکر میکنم، مطمئن نیستم.
جیک که برخلاف میلش به موضوع علاقمند شده بود پرسید:
چی گم کردی؟
کفشامو.
چی جوری کفشتو گم کردی؟
فکر کنم یه جوری قایمشون کردم.
تو چیکار کردی؟
جیک احساس کرد چیزی نمانده است دخترک به گریه بیفتد. دختر گفت:
میدونم کار احمقانه بود، من واقعا به کفش نو احتیاج داشتم، اما مامان میگفت که منو باید تمام روز سرپا وایسه، برای همینم بیشتر از به کفش احتیاج داره. فکر کردم اگه کفشمو گم کنم. میدونم احمقانه بود.
و از ته دل زد زیر گریه. جیک سرپا بلند شد و بطری ها، قوطی ها و کاغذ های کهنه از سر و کولش پایین ریخت. دختر پای چپش را روی پای راستش گذاشت تا دست کم یک پای جوراب دارش روی زمینه یخ زده نباشد. او به جیک گفت:
چی بوی بدی میدی؟
خفه شو، کمک میخوای یا نه؟
لطف میکنی، متاسفم.
آن دو در تاریکی شروع به جستجو کردند. طولی نکشید که ابتدا جیک و سپس دختر لنگه های کفش را پیدا کردند. دختر با خم کردن سرش سپاسگزاری کرد، کفش را پوشید و خم شد تا آنچه را از بند ها مانده بود گره بزند.
درست حسابی هم گامشو نکرده بودی یا؟
دختر گفت:
نه، آخه حد می زدم که مجبور میشم دوباره پیداشون کنم.
و آه کوتاهی کشید، بعد گفت:
به هر حال متشکرم.
او بسیار مؤدب بود. پسر حد زد که دختر حتی با کفشایی که سوراخ‌هایشان بیشتر از چرم آنهاست به مدرسه می رود. دختر گفت:
نمیتونی شبا تو زباله بخوابی؟
چه نمیتونم؟
دختر که پس از یافتن کفشایش دیگر به موشی وحشت زده شباهت نداشت گفت:
ما به اینکه یخ میزنی میمیری.
من قبلنم اینجا خوابیدم، تازه کجا میتونم برم؟
ناگهان از دهان دختر پرید:
میتونی تو آشپزخونه ما بخوابی.
و به سرعت دستش را روی دهانش گذاشت.
خانوادت میفهمم، بله به من بو گند میدم، خودت گفتی.
دختر بازوی او را چسبید و گفت:
همه ما بوی گند میدیم. قبل اینکه نظرم عوض بشه را بیفت.
آنها از کوچه داخل یکی از ساختمان ها شدند و به طبقه سوم رفتند. دختر قبل از باز کردن در گفت:
همه خوابن.
او جیک را از میان تخت های اولین اتاق رد کرد و به داخل آشپزخانه برد. توی اجاق آتشی روشن نبود، اما آشپزخانه از کپه زباله گرم تر بود. دختر گفت:
همینجا دراز بکش، ما تخت یا حتی لحاف اضافی هم نداریم. متاسفم.
جیک گفت:
نگران من نباش.
او در تاریکی آشپزخانه به زحمت میتوانست چهره دختر را ببیند، اما میفهمید که کوچکتر و لاغرتر از اوست و موهایش را هم روی شانه هایش ریخته است. جیک گفت:
من قبل پدرت بیدار میشم. پدرم مرده، هیچ کس بیرونت نمی کنه.
با این همه صبح روز بعد نخستین جنب و جوش در اتاق پشتی او را بیدار کرد. کودکی که گریه میکرد و صدای زنی که سعی میکرد او را آرام کند. جیک احساس کرد صدای گریه کودک از روی گرسنگی است و او را با حرف نمیشود آرام کرد. جیک بی سر و صدا بلند شد. جعبه‌ای روی میز بود. در جعبه را باز کرد. نصف نانی در آن دید. تکه از نان را کند و با خود گفت: کسی متوجه نخواهد شد. بی صدا از اتاق جلویی که یک نفر با صدای رعداسایی توی آن خروپف می‌کرد گذشت. از در بیرون رفت، از پله‌ها سرازیر شد و از تپه به سوی کارخانه بافندگی پایین رفت تا سر کارش حاضر شود. در آنجا دیگر خطر یخ زدن در کار نبود. او هرگز از جنب و جوش نمی‌ایستاد. حتی ساعت 10 صبح‌های یخبندان زمستانی هم یک بند عرق می‌ریخت. بعدها یادش آمد که نه اسم دختر را پرسیده و نه اسم خودش را به او گفته بود. مزد کم، بیایید بیرون.
این صدای یکی از ایتالیایی‌ها بود. جایی که در میانه صف منتظر گرفتن پاکت دست مزدش بود، چیزی شبیه ترس یا هیجان را احساس کرد. اما بین آن دو مردد بود. تمام هفته مردها درباره اعتصاب حرف می زدند. ایتالیایی ها درخواستی را دست به دست کرده بودند. اگر کسی آن را امضا می کرد، در صورتی که پاکت دستمزد روز جمعهش کسری داشت، باید طبق قولی که داده بود اعتصاب می کرد. اما ایرلندی ها که بیشتر سرپرست یا متخصص بودند و هیچ یک از کارگران ملیت های دیگر آن را امضا نکردند. با این همه جیک علامت ضرب در خودش را زیر نامه گذاشته بود. جیک بیشتر به این خاطر که پدرش تهدید کرده بود اگر با آن ایتالیایی های عوضی در اعتصاب شرکت کند او را می کشد، پای نامه را علامت زده بود. پیرمرد میخواره تمام دستمزد دفعه پیش او را خرج کرده بود. به همین خاطر برای زنده ماندن مجبور شده بود دو هفته گذشته را با کش رفتن غذا و خوابیدن در میان زباله ها سپری کند. ابتدا به نظر می رسید کارگران غیر ایتالیایی گیج شدند. آیا آنها هم باید اعتصاب می کردند یا در کارخانه می ماندند؟ خیلی از آنها ابتدا به طرف محل کارشان رفتند، ولی باز تغییر عقیده دادند و از ایتالیایی ها پیروی کردند. پدی پارکر رئیس ایرلندی طبقه همکف جلوی پله برقی ایستاده و با هیکل درشتش راه خروج را بسته بود. بیلی وود صاحب نیمی از کارخانه های شهر خیلی به این پله برقی می نازید. پله کارگرها را از طبقه همکف به موقع به طبقه های بالاتر می رسند. کارخانه وود با این پله برقی و دستگاه هایی که سرعتشان را زیاد کرده بود سود بیشتری نصیب او می کرد. کارگر دیگری که بین ردیف دوک های بافندگی پس و پیش می رفت فریاد می زد
اعتصاب! اعتصاب!
و بعد هرج و مرج و بی‌نظمی شروع شد. جیک صدای خودش را شنید که به فریاد ها پیوسته است.
مزد کم، همه بیرون.
او صدای خرد شدن چوب ها را شنید و چاقوهایی را دید که تسمه های بزرگ را می بریدند. جیک سطل آتش نشانی را برداشت و آب کثیف داخل آن را روی نخهای سفید براق پاشید. بوی پشم خیس سوراخ های بینیش را پر کرد. او سطل خالی را بالا برد، آن را محکم به ردیف دوک ها کوبید و سه تای آنها را خرد کرد. قدرت سطل نیروی بیشتری به او داد. او سه دوک دیگر و پیش از آن که یکی از کارگرها که بعدم فهمید آنجلو کورتی است پشت پیراهنش را محکم چنگ بزند، دو تای دیگر را هم خرد کرد.
فنجان پسر همه دارم اینا بیرون.
جیک پیش از آن که ساعت را بیندازد آن را به سه یا چهار دوک دیگر هم کوبید. دست درشت مرد همچنان پیراهن او را محکم چسبیده بود. جیک سعی کرد خودش را رها کند، اما آنجلو او را روی زمین کشید، از پدی پارکر رد کرد و پایین پله برقی از کار افتاده برد. معلوم بود که یک نفر مایه افتخار آقای وود را خورد یا دست کم خاموش کرده است. از آنجا که هنوز ساعت 11:45 دقیقه صبح بود، در آهنی و بزرگ کارخانه قفل بود. چند نفر از ایتالیایی‌های تنومند دربان را پیدا کردند. او را نچندان با ملایمت به گشودن در وا داشتند.
مزد کم، همه بیرون.
جیک کت نداشت و پیراهن و شلوار نازک و نخی او هم جلوی باد را نمی گرفتند. وقتی از در بزرگ کارخانه بیرون رفتند، تصمیم گرفت برای پناه گرفتن در کلبه‌اش که نزدیک رودخانه بود، راهش را به سمت شرق کج کند. او به سادگی می توانست از میان جمعیتی که شعار می دادند خودش را کنار بکشد. آنجلو به محض گذشتن از درهای بزرگ جلویی پیراهن او را رها کرده بود، اما جیک نمی توانست آنها را ترک کند.
مزدکم، همه بیرون. مزدکم، همه بیرون. مزدکم، همه بیرون.
او چنان که افسون شده باشد از روی پل گذشت و خودش را به دست جمعیت سپرد تا او را با خود از کارخانه وود به کارخانه های دیگر، به کارخانه های آیر، واشنگتن، آتلانتیک و سه کارخانه پاسیفیک ببرند. در هر یک از این کارخانه ها زنان و مردان و کودکان اعتصابی به آنها می پیوستند. ناقوس های شورش شهر بی وقفه به صدا در آمده بودند و همچنان که اعتصاب کنندگان از کنار هر کارخانه می گذشتند بر سر آنان زوزه می کشیدند. کارگران برای آنکه ترس از هشدارهای مسئولان را خنسا کنند با صدای بلندتر شروع به شعار دادن کردند. همان گونه که بادهای طوفانی نیرو می‌گیرند، توده‌های اعتصابی هم مدام نیرو می‌گرفتند. صدها نفر، نه هزاران نفر از آنان با هم دم گرفته بودند. مزد کم، همه بیرون. با عبور آنان از مقابل در هر کارخانه‌ای، کارگران کارخانه‌های بافندگی مانند سیل بیرون می‌ریختند. نه تنها ایتالیایی ها، بلکه تمام کسانی که از جاهای دیگر دنیا آمده بودند. لهستانی ها، لیتوانی ها، روس ها، سوریه‌ای ها، یهودی ها، یونانی ها، پرتغالی ها، ارمنی ها و مردمانی از کشورها و زبانهایی که جیک هرگز نام آنها را نشنیده بود، شاید با تنها کلمه های انگلیسی که یاد گرفته بودند یک صدا فریاد می کشیدند: مزد کم، همه بیرون. جیک با دست به جیبش زد. پاکت دست مزدش، یعنی کمتر از 25 سنت، هنوز سر جایش بود. با این پول می توانست یک هفته برای خودش نوشیدنی بخرد، گرچه می توانست کرایه کلبه را بدهد و با بقیه اش هم تا دو هفته آینده برای خودش غذا بخرد. البته اگر می توانست آن را از پدرش مخفی کند، یا اینکه نصف آن را به پیرمرد بدهد و بگوید که منظور از مزد کم نصف مزدی است که دفعه قبل گرفته بود. شاید در راه خانه باید توقفی می کرد و بطری می خرید. پیرمرد ممکن بود دروغ او را باور کند. بابا به شدت از اعتصاب عصبانی می شد. بهتر بود نمی گفت که به اعتصاب کنندگان پیوسته است. زیاد طول نمی کشید. شاید دوشنبه یا همین روزها تمام می شد. در زمستان کسی نمی توانست خیلی بیرون بماند. آدم پیش از مردن از گرسنگی از سرما یخ می زد. آنجلو با دست به پشتش زد و گفت:
جک چطوری؟
آنجلو مثل یک مرد با او رفتار می کرد، رفتاری که هرگز از پدرش ندیده بود. جک گفت: معرکه. و دوباره مشغول شعار دادن شد:
مزد کم، همه بیرون، مزد کم، همه بیرون.
بچه مدرسه ای ها از پنجره ها به بیرون خم شده و به او زل زده بودند. با خودش فکر کرد به او حسودی می کنند. جیک کمرش را صافتر کرد و بلندتر شعار داد. تظاهر کنندگان وقتی به محله پلینز رسیدند که ساختمان های آن به صاحب کارخانه تعلق داشت و بیشتر کارگران در آنها ساکن بودند، کم کم از هم جدا شدند. گروهی از مردها از تشکیل صفی از اعتصاب کنندگان حرف می زدند که دور کارخانه ها را بگیرند و نگذارند اعتصاب شکن ها پس از ساعت نهار به کارخانه ها برگردند. بقیه از نشست های اعتصاب در آن شب حرف می زدند تا برای آینده برنامه ریزی کنند، اما جیک در این میان فقط کلمه های انگلیسی را که توی حرف های آنها می شنید می فهمید. کلمه هایی مثل اعتصاب شکن و اعتصاب. آنجلو به طرف او برگشت و گفت:
گمون کنم شما محلی ها برای اعتصاب سازماندهی نشدین.
و لبخندی سراسر صورتش را پوشاند. جیک سرش را تکان داد. باید یک امریکایی معمولی یا یک ایرلندی را توی جمعیت پیدا می کرد.
میخوای امشب تو جمع ما ایتالیایی شرکت کنی؟ نشست خوبی ها، قول میدم.
جیک گفت:
نه آره، حتما همینطوره.
هرچه بود زمان شلاق خوردن را که بدون تردید موقع رسیدن به خانه در انتظارش بود عقب میانداخت. آنجلو گفت:
نه یه خود پول دارم. با یه خود غذا چطوری؟ نهار مهمون من.
خب دوستان عزیز شنونده، اولین فصل از کتاب نان و گل سرخ رو تقدیم شما کردیم. بریم به سراغ پرسش اول. خوب توجه کنید، اتفاقات در کارخانه در چه ساعتی رخ داد؟ گزینه اول 4:15 دقیقه بعد از ظهر، گزینه دوم 11:45 دقیقه شب، گزینه سوم 11:45 دقیقه صبح، گزینه چهارم 12:15 دقیقه صبح. شما نوجوانان عزیز برای پاسخگویی به سوالات میتونید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید و پاسخ مورد نظرتون رو ثبت کنید. این نکته هم بگم که جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش اهدا میشه. اما اگر مایل هستین تا ادامه داستان رو بشنوید، یادتون باشه که از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 15 شنونده برنامه دانایی توانایی است باشید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. یادتون باشه که از لذت مطالعه غافل نشید. خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان. دانایی تواناییست رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید با اجرای خانم خواجه نصیر. اما اجازه بدید یک سری بزنیم به جدول پخش برنامه های بخش عصرگاهی رادیو نمایش تا ساعت 22 تا شما بدونید که قرار هست در چه ساعتی چه برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم. در ساعت 15:30 البته قبل از اون هم یک نمایش کوتاه تقدیمتون خواهیم کرد بعد از عرایض من بنده، اما در ساعت 15:30 نمایش نفس دوباره به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 16 اما با نمایش پود عشق، تار و پود که میگن، پود عشق قسمت اول همراه شما خواهیم بود. علاقه‌مندان به مجموعه 40 روایت 40 شهید میدونن که امروز در ساعت 16:45 قسمت 22 این مجموعه تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 17 هم تکرار نمایش روز آمرزش رو تقدیمتون میکنیم، اون هم قسمت اولش هست. خب به هر حال امروز شنبه است و من قبلا هم عرض کردم شنبه ها خیلی از نمایش ها در قسمت اول خودشون هستن، مثل همون عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد و پود عشق که عرض کردم. روز آمرزش هم در ساعت 17 قسمت اولش تقدیم حضورتون میشه، اون هم به مدت 29 دقیقه. هجده و 15 دقیقه اما تکرار نمایش بخش اورژانس که به قسمت 15 خودش رسیده، این هم یک مجموعه شنیدنی است. اگر نشنیدید توصیه میکنم تشریف ببرید در اپلیکیشن ایران صدا بر اساس آرشیو زمانی رادیو نمایش رو که جستجو کردید، در واقع این نمایش رو هم میتونید از قسمت اول تا اینجا که قسمت 15 هست بشنوید. فکر میکنم که از شنیدن اون هم خوشتون بیاد. این نمایش در این قسمت هول و هوش 15 دقیقه خواهد بود. اما 18:30 علاقه‌مندان به برنامه زندگی استدیو 8 به مدت 1.5 ساعت یعنی 90 دقیقه همراه این برنامه زنده خواهند بود با اجرای همکار خوبم خانم خواجه نصیر و تهیه کنندگی انسی شمس‌اللهی. در ساعت 20:15 یک نمایش جدید دیگه خدمتتون معرفی میکنم که اتفاقا راجع به فضای مجازی و اون چیزی که میگن واقعیت زندگی خودتون رو با اون مقایسه نکنید با تصویر غیر واقعی از زندگی دیگران. هیاهو بر روی امواج نمایشی است که با بازی بازیگران خوب مرکز هنرهای نمایشی قسمت اولش رو به مدت 15 دقیقه خواهید شنید. بهرام سروری نژاد از جمله بازیگران این مجموعه است و کارگردان اون آقاخانی عزیز که فکر میکنم این نمایش رو هم بپسندید انشاءالله. البته ساعت 20:30 برنامه به شرط عاشقی تقدیم حضورتون میشه به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان که خب فکر میکنم با این برنامه آشنا هستید. مدتی است که به شرط عاشقی و البته به شرط زندگی با تهیه کنندگی همکار خوبم که عرض کردم آقای قدوسیان تقدیم حضورتون میشه از شبکه نمایش. علاقه‌مندان به اون میتونن 20:30 قسمت دیگری از این برنامه رو هم بشنوند. ساعت 21 برنامه زنده امروز تئاتر رو برای شما عزیزان داریم به تهیه کنندگی علی بهرامی و خب میپردازه به شرایط روز تئاتر. روز تئاتر که عرض میکنم دیگه چه عرض کنم، این روزهای تئاتر خب شرایط خیلی نابسامان هست، تعطیلی ها و بازگشایی های پی در پی از پس بیماری کرونا که شرایط تئاترها رو واقعا به هم ریخته کرده، مخصوصا اونهایی که علاقمند به اجرا روی صحنه هستند و واقعا این روزها دلشون تنگ شده برای تماشاچی هایی که میان و اجرای اونها رو میبینن. اگر واقعا شرایط تئاتر به حالت قبل برگرده و چه بهتر که از اون هم بهتر بشه، امیدوارم شما تئاتر رو تنها نذارید، چرا که تئاتر هم برای شما یک یار اثرگذار جبران میکنه براتون در زندگی شخصی. واقعا این یک حقیقت تاریخی است، از هزاره های پیش تا به امروز عمر تئاتر این رو نشون میده که چقدر مهم و اثرگذاره در جامعه. برنامه زنده امروز تئاتر به مدت یک ساعت در ساعت 21 تقدیم حضورتون خواهد شد. اما پایان بخش عصرگاهی رادیو نمایش در ساعت 22 نمایش رسم شیدایی خواهد بود. اون رو هم قسمت اولش رو تقدیم حضورتون میکنیم، تکرارش رو هم فردا 15:30 خواهید شنید به مدت 29 دقیقه، که امیدوارم علاقه‌مندان به نمایش های رادیویی که دیگه حالا در ساعت 22 احتمالاً کمی نسبت به کارهای روزانه در واقع فراغت هستند و شاید بتونند با فرصت و تمرکز بیشتری این نمایش رو بشنوند، میتونن ساعت 22 همراه رادیو نمایش باشن. اما در اینجا نمایش کوتاه به مدت 7 دقیقه رو تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان درنگ، که البته میدونید
درنگ. این قسمت رسم سخن.
چه میگویی هارس؟
به خدا سوگند بیهوده خشم میگیری ارسلان.
بیهوده خشم میگیرم؟ به قدر تمام لاف و ادعای تو به دریا رفتم، تو در موجایش افکندم و ماهی از دل آب بیرون کشیدم. حال تو جوان نوخاسته پرمدعا از راه نرسیده میخوایی مرا رسم صید و صیادی بیاموزی؟
به خدا سوگند که من این نگفتم.
گفتی، اما گمان نمی کردی ارسلان پیش رویت بایستد. میدانم
ارسلان ماهیگیر، تنها دمی به من گوش دار. اگر آن کنی که من میگویم اگر تا حال صیدت یک بوده 10 می شود.
تو یک وجب طفل صغیر به ارسلان میگویی را و رسم صید نمیداند و باید از تو بیاموزد.
باویدا، چرا من هر چه میگویم تو چیز دیگر در میابی؟ نیکمرد
مرا نیکمرد بخوان.
پس چه بخوانم؟
هیچ، با من این سخن مگو. تنها از من، از این قایق و از تور ماهیگیری هم دور شو.
اما
برو تا تو را به سیلی خشم نراندم. برو برو.
باشد باشد، فریاد مکن. باشد باشد، میروم.
و دیگر باز نگرد هیچگاه.
باشد نمیگردم، اما هنوزم نمیدانم این خشم برای چیست.
هارس می روی؟
سلام، این توی کریم؟
و سلام بر تو. به کجا می روی رفیق شفیق؟ مگر قایق ارسلان تازه به کناره دریا نرسیده؟ من به یاری آمدم تا صید از قایق بیرون ببرم و به بازار برسانیم.
مرحبا بر تو، خوب هنگامی رسیده. برو، بی تردید ارسلان به یاریت محتاج است.
و تو کجا می روی؟
مرا راند و فریاد زد دیگر باز نگرد.
آخر از چه؟
او را گفتم ارسلان، برای صید ماهیان از خشکیده نان سود میبری. دیدم که ماهیان چون مرد ماهی در آب میافتاد، اگر یک باشند صد میشوند برای از هم دریدن تومه. پس جعبه ای برایت میسازم. مرد ماهی که بویش در آب میپیچد را در جعبه میگذاریم و در آب میافکنیم. پس تور که بیاندازی صیدت بسیار میشود. به گمانت چه کرد؟ بر من نهیب زد و خشم گرفت و فریاد برآورد که برو از من دور شو، که تو قصد حقیر کردن مرا داری.
عجبا،
به گمانت سخن بیهوده گفتم کری؟
به خدا سوگند که آنچه گفته‌ای میتواند حال و روز ارسلان و ما و جمله ماهیگیران این ولایت را بهتر کند.
پس از چه ارسلان چنان کرد؟
حارس، رخصتم میدهی تا من نیز یک بار دیگر آنچه گفتی با ارسلان بگویم؟
تو را به خدا کریم، اگر میخواهی ارسلان تو را نیز برانت باشد چنین کن.
تو را از برای من بیم نبا.